بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران هشدار داد چنانچه طرح تحریم آن کشور جلو برود شرایط رادیکال می شود. 9 سرباز آمریکایی طی 24 ساعت گذشته در عراق از پای درآمدند. و وزیر خارجه آمریکا وارد ژاپن شد. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و تا 30 دقیقه دیگر با رادیو فردا همراه. امروز چهارشنبه 26 مهر ماه 1385 برابر با 18 اکتبر 2006 میلادی است. ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. فرین آسمی هستم و تا 30 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه مجله شامگاهی امشب را ورق بزنیم، عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت را از سیاوش اردلان می‌شنویم.
ایران امروز به شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که هر گونه اقدام تحریمی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اوضاع را متشنج خواهد کرد. پیشنویسی برای تحریم تدریجی ایران بین اعضای شورای امنیت توضیح شده است، اما روسیه و چین همچنان با تحریم ایران مخالف هستند. در ایران اعلام شد نماز جمعه این هفته تهران شاهد سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد خواهد بود. شایبه اختلاف بین این دو پس از آن قوت گرفت که آقای رفسنجانی نامه محرمانه را به قلم آیت الله خمینی منتشر کرد که در آن علت پایان جنگ ایران و عراق ذکر شده بود. قرار است در نماز جمعه این هفته تهران که همزمان با روز قدس است، محمود احمدی نژاد سخنران پیش از خطبه و اکبر هاشمی رفسنجانی سخنران اصلی باشد. خبرگزاری فارس در ایران به نقل از سخنگوی پزشک قانونی نقل کرد که ظرف 5 ماه گذشته 12,500 ایرانی در تصادفات رانندگی کشته شدند. رقم قربانیان تصادفات رانندگی در سال گذشته در ایران سال 1384 به 27,000 نفر بالغ می شد. دولت هلند به همجنسگرایان ایرانی مزایای ویژه پناهندگی اعطا کرد. دولت هلند پیشتر به علت آن که میگفت اعتقاد ندارد همجنسگرایان ایرانی به خاطر تمایلات جنسیشان در ایران هدف قرار میگیرند، با آنها پناهندگی نمیدهد. اما فعالیت‌های گروه‌های مدافع حقوق همجنسگرایان سرانجام دولت هلند را به نرمش واداشت. در دیگر نقاط جهان، کاندلیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد کشورش حاضر است تعهدات امنیتی فراوانی را به ژاپن در برابر تهدیدات احتمالی از سوی کره شمالی بدهد. کره شمالی هفته پیش اعلام کرد که دست به انجام یک آزمایش هسته‌ای زده است. خانم رایس ابراز تعهد به امنیت ژاپن را پس از دیدار با وزیر خارجه آن کشور در توکیو اعلام کرد. ارتش آمریکا میگوید 9 تن از نظامیانش طی برخوردهای در سراسر عراق ظرف 24 ساعت گذشته کشته شدند. بنابر بیانیه ارتش آمریکا 4 سرباز آن کشور بر اثر اصابت خودروی آنها به یک بمب کارگزاری شده در مسیر حرکتشان از پای درآمدند. 3 سرباز دیگر نیز عملیاتی در شمال بغداد و 1 سرباز هم در جریان شبیخونی به کاروانش کشته شد. سرباز 9 نیز بر اثر جراحات وارده به او در خلال عملیاتی دیگر جان خود را از دست داد. و مجلس آبخازستان امروز رسما از دولت روسیه و مجلس آن کشور استمداد کرد آن را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد. مجلس آبخازستان گفت از تمامی الزامات مستقل بودن برخوردار است. آبخازستان رسما جزی از گرجستان است و مقامات گرجستان بارها تاکید کردند نمیگذارند بخشی از خاک کشورشان جدا شود.
متشکرم سیاوش اردلان، آخرین خبرها را تا این ساعت با آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. تجزیه عراق یا تشکیل یک حکومت فدرال. بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقدند حل بحران عراق تنها 2 راه حل دارد. گزارش وزیر خارجه سابق آمریکا درباره وضعیت عراق، حل موزل عراق شرکت دادن ایران و سوریه در این معادله است. وزیر خارجه ایتالیا میگوید باید پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل برود. گفتگو با یک روزنامه‌نگار در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره موفق نبودن دولت جمهوری اسلامی در استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در ایران. آخرین اخبار زندانیان سیاسی در گفتگو با سخنگوی برخی از زندانیان سیاسی در هلند. و مثل هر روز گزارش ورزشی، با ما بمانید. بسیاری از کارشناسان معتقدند عراق تنها در برابر دو گزینه قرار دارد: تشکیل یک حکومت فدرال و یا تجزیه. پیرامون تجزیه عراق برخلاف تقریبا همه مسائل دیگر، مقام‌های ایرانی و آمریکایی هم نظرند، چرا که هر دو با آن به شدت مخالفند. توماج طاهباز در گفتگو با یک خبرنگار عراقی و یک کارشناس ایرانی نگاهی دارد به امروز عراق و آینده پیش رو.
هرچند کسی شک ندارد که میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر سر بسیاری از مسائل اختلافات عمیق است، اما دست کم در گفتار در یک مورد شباهت فکری وجود دارد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا معتقد است تجزیه عراق خطر بزرگی است که این کشور را تهدید می‌کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده اخیراً حتی تجزیه طلبان را از تروریست‌ها خطرناک‌تر نامیده است. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی با این گفته مخالفت کرد.
من با این حرف خانم رایس که تجزیه طلبی از تروریسم خطرناک‌تره موافق نیستم. تجزیه طلبی البته برای جامعه ما خطرناکه، ولی اگر تروریسم تموم بشه تجزیه طلبی هم خاتمه پیدا میکنه.
شباهت اما در اینجاست که مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها دست کم در گفتار از ایده عراق متحد حمایت کردند. آیت الله علی خامنه ای جمعه گذشته از مردم عراق خواست تا اتحاد خود را از دست ندهند.
برادران عراقی ما به شدت احتیاج دارند به اتحادی که ناشی از درک این حقیقت باشد که دشمن می‌خواهد واقعیت مردم در مقابل اشغالگر را تبدیل کند به مردم در مقابل مردم در عراق.
بیشتر کارشناسان مسائل خاورمیانه مدت هاست که آینده عراق را وابسته به پاسخ دادن به دو پرسش مهم می‌دانند: تقسیم این کشور به سه ایالت خودمختار و تابع حکومت مرکزی یا فدرالیسم از یک سو، و تجزیه عراق، آنچه هیچ یک از مقام‌های سیاسی چه در داخل عراق چه در کشورهایی مانند ایران و آمریکا از آن حمایت نمی‌کنند، از سوی دیگر. مؤید الحیدری رئیس دفتر رادیو عراق آزاد در بغداد:
This issue is the most important and exciting subject now in Iraq.
این موضوع الان در میان مردم عراق به مهمترین موضوع روز تبدیل شده، چون بیشتر مردم عراق به اتحاد اعتقاد دارند و طرفدار تجزیه این کشور نیستند. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق بین شیعه ها، سنی ها و کرد ها 3-4 سال پیش اصلا معمول نبود. الان هم در نگاه مردم چیز غیر معمولیه. من فکر می‌کنم تجزیه عراق اوضاع رو بدتر خواهد کرد. خیلی بدتر. چرا که اکثریت مردم به تجزیه اعتقادی ندارند. اختلاف خیلی عمیقی بین خود شیعه ها، سنی ها و کرد ها وجود نداره و گروهایی که به خشونت ها دامن می‌زنن رو نمی‌توان توده مردم نامید.
حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در عراق میگذرد سبب شده است تا این کشور تنها در برابر دو گزینه قرار گیرد.
عراق دیگه راهی برای برون رفت از اوضاع فعلی نداره و در واقع مشکلی است که الان نه فقط در سطح منطقه مطرح شده، بلکه در سطح بین المللی در واقع مشکلات ایجاد کرده و هیچ گزینه‌ای دیگه نداره جز اینکه یا فدراتیو بشه یا به جنگ داخلی رو بیاره.
سیاستمداران عمدتاً معتقدند فدرالیسم ثمره دموکراسی است. گذار به دومی پیش از برآورده کردن نخستین غیر ممکن است، به ویژه که فدرالیسم در بسیاری از کشورها و در میان مردم عادی هنوز واژه‌ای است کاملاً نو. مؤید الحیدری:
فدرالیسم هنوز برای بیشتر مردم ایده روشن و قابل درکی نیست، چرا که این ایده سیاسی خیلی دیر به عراق وارد شد. فکر میکنم سیاستمداران عراقی سخت کوشش میکنن تا این ایده سیاسی رو برای مردم تفسیر کنن. بیشتر مردم فکر میکنن فدرالیسم به معنی تجزیه است و این کج‌فهمی باعث شده که اوضاع بدتر بشه.
برخی از صاحب نظران معتقدن تنها آموزش کافی نیست. هر جامعه‌ای به زمان نیاز دارد تا از یک دوره سیاسی تاریخی به دوره دیگری گام نهد. حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه:
در واقع مشکل همینجاست. جامعه عراقی یک جامعه غیر مدنیه. جامعه است که قبیله گرا، جامعه است که به شدت مذهب گرا و جامعه است که به شدت گروه‌های سلفی گرا ارتباط داره. بنابراین بدون تحول از این جامعه و گذشت از این جامعه به یک جامعه مدنی، ما مشکل خواهیم داشت برای پیاده کردن فدرال.
بدون در نظر گرفتن اختلاف نظرهای تئوریک بر سر حل مسئله عراق، واقعیت اما روزمره تر است. کافیست به بخش‌های بعدی خبری گوش کنید تا آخرین رقم کشته شدگان غیر نظامی در این بمبگذاری یا آن حمله انتحاری را بشنوید.
تو ماجه تاهباز گزارش می‌داد. در همین حال کنگره و رئیس جمهور آمریکا از جیمز بیکر وزیر خارجه اسبق این کشور که در زمان جورج بوش پدر مستر کار بود خواستند به همراه گروهی 10 نفره درباره وضعیت عراق گزارشی تهیه کند. شهران طبری در این باره با 2 کارشناس گفتگو کرد.
در گزارشی که از سوی 2 روزنامه آمریکایی سان نیویورک و تایمز لس آنجلس از تحقیقات گروه جیمز بیکرز درز داده شده، گفته می شود که آنها 2 راه حل برای عراق پیشنهاد کردند. یکی به نام اول ثبات که بر اساس آن باید عملیات نظامی را بر آرام کردن بغداد متمرکز کنند و در این حال سعی کنند با گروه‌های شورشی وارد گفتگو شده باب مذاکره با ایران و سوریه را بگشایند. راه دوم که انتقال نیرو و مهار خوانده شده آن است که سربازهای آمریکایی را از عراق خارج کرده به کشوری همسایه برند و از آنجا به دفاع از دولت عراق بپردازند. جورج یافی استاد روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج بریتانیا درباره پیشنهاد مذاکره آمریکا با ایران و سوریه میگوید:
That's a very dramatic and striking proposal. It's also very realistic. In fact, many people would argue it should have been done long before.
پیشنهادی بسیار چشمگیر و جدی و در این حال منطقی است. بسیاری میگویند این کاری است که خیلی پیشتر میبایست انجام میگرفت و یکی از اشتباهات بزرگ استراتژی آمریکا در عراق آن بود که از وجود نیروهای منطقه‌ای چون ایران و سوریه بهره نگرفت. با این حال جورج یافی معتقد است این پیشنهاد مورد قبول دولت جورج بوش قرار نخواهد گرفت، نه به خاطر آنکه خود دولت بوش اهمیت آن را نادیده می‌گیرد، چه از آن رو که افکار عمومی آمریکا هنوز حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی نبوده، آن را شکست آمریکا در پیشبینی سیاست‌های لازم در منطقه تلقی خواهد کرد. جورج یافی در مورد نقش ایران می‌گوید:
The question of Iran is self-evident. Iran is the largest neighbor of Iraq.
نقش ایران نیازی به توضیح ندارد. ایران بزرگترین همسایه عراق است و روی شیعیان و سنی های کرد که 2 اکثریت بزرگ عراق هستند نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. ایران می تواند بر روی تصمیم این 2 اکثریت در مورد تقسیم عراق تأثیر بسیار مهمی بگذارد. جورج یافی معتقد است اکنون تقسیم عراق غیر قابل اجتناب است، اما با کمک ایران و سوریه میتوان شکلی از فدرالیسم در عراق به وجود آورد که به 1 راه حل بلند مدت بیانجامد. ایران به خاطر وضعیت خود حاضر نیست تجزیه عراق را به 3 کشور جداگانه تحمل کند، اما خواهان فدرالیسم است که بتواند در آن نفوذ خود را حفظ کند. از دکتر زیبا مشاور پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن میپرسم: فکر میکنید آمریکا مذاکره با ایران را در زمینه عراق قبول کند؟
اگر که قبول بکنه در واقع یک تغییر بسیار بسیار اساسی در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود و این فقط چون خیلی مشکله که اینو محدود بکنه به عراق. البته اینکه بین ایران و عراق صحبتی بشه، چیزی که خود آقای خلیلزاد هم پارسال راجبش صحبت کرده بود، ولی اونها میخواستن که این در سطح بسیار بسیار غیر رسمی و فقط در رابطه با نقش ایران توی عراق از نظر نظامی صحبت بکنن، ولی مسائل دیگه سیاسی و اینا مطرح نشه، که این چیزی نبود که ایران علاقمند بود. این یه کاریه که توی افغانستان سالها پیش ایران کمک کرده بود، ولی عملا نتیجه‌ای برای خود ایران نداشت. در نتیجه ایران طرفدار یه همچه رابطه غیر مستقیمی که هیچ مسائل دیگه ایران مطرح نشه نیستش. و تغییر این سیاست هم از نظر امریکا یه تغییر بسیار بسیار بنیادی و کلیه که قبول بکنه که با ایران مذاکره مستقیم بکنه. پس این راه حلی که آقای بیکر میدن به نظر میاد که یه مقدار حداقل در محافلی در واشنگتن خیلی ثقیله برای حکومت بوش.
گزارش شهرانه طبری را میشنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره پرونده هسته ای ایران پی میگیریم. وزیر خارجه ایتالیا گفت پرونده هسته ای جمهوری اسلامی باید به شورای امنیت برود. جزئیات بیشتر را از احمد رفعت میشنویم.
ماسیمو دالما در حاشیه سمیناری در رابطه با امنیت مدیترانه به خبرنگاران گفت پاسخ منفی دولت تهران به پیشنهاد مذاکره اتحادیه اروپا جامعه جهانی را مجبور ساخته است اقدامات شدیدتری را در دستور کار خود قرار دهد. وزیر خارجه ایتالیا، کشوری که اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا به حساب می آید، در ادامه افسود در شرایط کنونی جامعه جهانی راه دیگری بجز اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تری در مقابل ندارد و پرونده هسته‌ای ایران پس از شکست مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا به شورای امنیت سازمان ملل متحد باز خواهد گشت. ماسیمو دالما گفت حق مسلم جامعه جهانی است که در رابطه با کشورهایی که مصوبات شورای امنیت را نادیده می‌گیرند و زیر پا می‌گذارند از خود عکس‌العمل‌های شدیدتری نشان دهد. وزیر خارجه ایتالیا در ادامه گفت ما در موارد مختلفی در هفته‌های اخیر با توجه به روابط گسترده‌مان با جمهوری اسلامی ایران سعی کردیم مقامات بلندپایه این کشور را متقاعد سازیم که به میز مذاکره برگردند و به خواست‌های جامعه جهانی پاسخ مثبت دهند، ولیکن اینچنین برمی‌آید که آنها مقابله را بر مذاکره ترجیح می‌دهند. معاون شهردار روم که از رهبران دموکرات مسیحی ایتالیا است، در اشاره به اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد گفت جهان امروز نمیتواند بپذیرد که هنوز در برخی از کشورها نام اسرائیل جای در نقشه‌های جغرافیا نداشته باشد. خانم ماریا پیا گراوالیا که سالها ریاست صلیب سرخ ایتالیا را عهده‌دار بود، افسود روابط اقتصادی گسترده ما با جمهوری اسلامی ایران نمیتواند مواضع ما در رابطه با این کشور را تحت تأثیر قرار دهد و مجبورمون سازد در مقابل اظهارات مقامات تهران مبنی بر لزوم حذف اسرائیل از نقشه جهان سکوت اختیار کنیم و یا بپذیریم که در جریان جنگ جهانی دوم یهودیان قتل عام شده اند. از جانب دیگر سرجو دگرگوریو رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنای ایتالیا که از هفته ها پیش صحبت از میانجیگری میان ایران و اسرائیل برای آزادی دو نظامی اسرائیلی که توسط حزب الله لبنان ربوده شده اند می کند، اعلام نمود گفتگوها با موفقیت اگرچه به کندی پیش می روند و اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر این دو نظامی اسرائیلی و عناصر حزب الله که در زندان های اسرائیل به سر می برند با وساطت ایران مبادله شوند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دولت او در استفاده از ظرفیت رسانه‌ها موفق نبوده است. بهروز کارونی در این باره با عیسی سحرخیز مدیر مسئول نشریات توقیف شده اخبار اقتصادی و آفتاب و عضو انجمن دفاع از مطبوعات گفتگو کرده است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی بر لزوم تعامل متقابل دولت و رسانه‌ها تاکید کرده است که به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران و جهان طی یک سال گذشته فشار بر فعالان رسانه‌ای تشدید شده است و به ویژه رسانه‌های متعلق به جناح موسوم به اصلاح طلب وادار به خودسانسوری هرچه بیشتر شدند. عیسی سحرخیز، مدیر مسئول نشریات توقیف شده اخبار اقتصادی و آفتاب، در مورد تعریفی که دولت محمود احمدی نژاد از ظرفیت رسانه‌ای در ایران دارد به رادیو فردا میگوید:
تصور من این هست که وقتی که آقای احمدی نژاد این بحث ها رو مطرح میکنه، یک اعتراف میکنه که تیم مطبوعاتی و رسانه‌ای که گذاشته تیم موفقی نبود، دو ارتباط برقرار نتونسته بکنه، و سه این که مطبوعات ایران در شرایط سانسور و خودسانسوری هم به بلندگوی تبلیغاتی دولت در واقع تبدیل نشدند و اونها به یک معنا میخواهند مطبوعات رو تحت فشار بیشتری قرار بدن، روزنامه نگاران رو تحت فشار بیشتری قرار بدن که از یک سو حیطه سانسور و خودسانسوری خودشون رو افزایش بدن، از سوی دیگر حتی روزنامه نگاران و مطبوعات و رسانه های جریان اصلاح طلب و مستقل هم تریبون خودشون رو، صفحه خودشون رو و عکس و خبر خودشون رو به طور گسترده در اختیار کارها و حرفهای عوام فریبانه آقای احمد نژاد قرار دادند. اگر نه دولتی که به رسانه اهمیت میده باید به روزنامه نگار و به مطبوعات اهمیت بده و هیئت نظارت نباید جایگاهی بشه که ما شاهد تعطیلی مکرر مطبوعات هستیم و یا در استانهای مختلف شاهد این مسئله هستیم که یک فرماندار، یک مقام دولتی با صرف این که به مقامات احیانا توهینی شده دستور توقیف مطبوعات رو بدن و روزنامه نگاران رو دستگیر بکنن و وثیقه های چند ده میلیونی برایشون بدن.
آقای سحرخیز تأکید می کند هر دولتی که بخواهد برای مطبوعات اهمیت قائل شود باید به نهادهای مربوط به مطبوعات نیز اهمیت دهد و به آنان توجه کند.
مهمتر مهمترین نهاد در واقع روزنامه‌نگار ایران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هست که به هر حال مورد خشم و غضب قرار گرفته و یک نهاد سیاسی گروهی به اسم انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان مبنای دعوت، تعامل و ارتباط دولت قرار گرفته. اگر شما نگاه کنید بسیاری از افرادی که در کادر دولت الان قرار گرفتن از این نهاد صنفی سیاسی بیرون اومدن و تمام تلاش هم بر این هست که نهادهای صنفی و حمایتی رو کم اثر بکنند و یا اگر تونستن اونها رو کنار بذارن.
این عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در پایان گفتگویش با رادیو فردا میگوید تیمی که برآمده از روزنامه‌نگاری کیهان و نگاه سعید امامی و جریان اطلاعاتی امنیتی است سعی دارد در رسانه‌ها حاکم شود و مطبوعات مستقل را محدود و یا تعطیل کند و سایرین را نیز به تعریف و تمجید دولت وادارد.
گفتگوی بهروز کارونی را با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار می‌شنیدیم. ساعت 19:20 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش فعالان حقوق بشر در ایران حاکی از آن است که فشار بر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران به ویژه در زندان گوهردشت کرج و بند 209 زندان اوین شدت گرفته است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
آقای مهداد لهراسبی چند روز گذشته ناراحتی شدیدی پیدا کردند و با کم‌حلی و بی‌توجهی مسئولین زندان مواجه گردید که منجر به اعتراض شدید همبندیان او گردید و پس از مدت‌های طولانی بالاخره او را به بهداری منتقل کردند. با اینکه امکانات خیلی کمی وجود داره در اون بهداری زندان، مورد بعضی از معاینات قرار گرفت و متاسفانه بلافاصله علی‌رغم وضعیت بدش به سلول بازگردانده شد. از طرف دیگه آقای امیر حسین حشمت ساران را یکی از قاضیای دادگاه انقلاب شهریار کرج احضار کرد و نسبت به خبرهایی که در رابطه با وضعیت زندانیان و شرایط و فشارهایی که بر زندانیان در زندان میگذره به بیرون میدن مورد بازخواست و تهدید قرار داد و پرونده در صدد اینه که یک پرونده جدیدی علیه او و سایر زندانیان به این خاطر درست کنن و به اجرا در بیارن و نهایتاً او را و سایر زندانیان را مورد تهدید قرار داد و تاکید میکنم این جمله رو به کار برد که اگر خبرهای وضعیت خودتون رو و شرایط خودتون رو به بیرون به رسانه و فعالین حقوق بشر بدید ما پوست شما را خواهیم کند.
چرا به خصوص آقای امیر حسین حشمت ساران رو تهدید کردند؟
ببینید گاهن اطلاعیه‌ای از جبهه‌ای که آقای امیر حشمت ساران مسئولیت اون رو به عهده دارن به بیرون داده میشه و در اون اطلاعیه‌ها وضعیت زندانیان را به بیرون میده و گاهن خود زندانیان مشترکن، یعنی با هم دیگه بیانیه‌ای میدن و شرایط خودشون رو به بیرون میدن. اومدن تو اون شرایط که چرا شما این اطلاعیه‌ها را به بیرون میدید و از طرفی هم ایشون دو بار به دادگاه احضار کرده بودن از اونجایی که به رسمیت نمیشناخت دادگاه انقلاب و یا علت زندانی کردنش خودش رو غیر قانونی میدونست حاضر نشد در اون دادگاه تا اینکه پریروز بالاخره خود یکی از قاضی شهریار دادگاه کرج به اونجا مراجعه کرد و در اونجا یک حالت محاکمه و یک پرونده جدیدی را علیه ایشون و سایرین فی الواقع باز کردن.
آقای نقاشکار، گفته میشه که زندانیان بند 209 زندان اوین در شرایط سختی قرار دارن. شما در این باره چه خبرهایی دارید؟
در بند 209 زندان اوین زندانیانی که بعضن 3 ماه و بیش از 3 ماه در سلولهای انفرادی نگه داشته میشن مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار دارن و بدون ملاقات و گاهن اگر ملاقاتی هم به بعضی از اونها داده شده در حضور بازجو و به شرط اینکه مکالمات خانواده با زندانی ضبط میشه وارد اتاق ملاقات میشن و 10 دقیقه بیش نیست. شکنجه‌های جسمی به شدت در این بند ادامه داره و شرایط بسیار بدیه و نیاز اینه که تمامی مجامع حقوق بشری یک فراخوان گسترده‌ای در این رابطه داده بشه و توجه خاصی به این مسئله بشه که مواجه با فاجعه‌های دیگری که در قبل در این زندان و زندان گوهردشت داشتیم نشیم.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش سینمایی پی میگیریم. نخستین جشنواره سینمای روم با نمایش فیلم چند روز بعد نیکی کریمی که امشب اکران خواهد شد به کار خود ادامه میدهد. احمد رفعت از شهرک سینمای روم گزارش میدهد.
امروز اولین و تنها فیلمی که از جمهوری اسلامی ایران به اولین جشنواره سینمای روم دعوت شده است، چند روز بعد نیکی کریمی اکران خواهد شد. دیروز نوبت چین بود. دو فیلم چینی که هر دو در مورد ژاپن بودند اکران شدند. هزار مایل فاصله کارگردان معروف چینی زانگ لیمو و وو کینگ وان به کارگردانی تیان زوانگ زوان به روی پرده سینما رفتند. دومین فیلم داستان یک جوان چینی است که در سنین جوانی به ژاپن مهاجرت می کند و در این کشور به مقام قهرمانی می رسد. فیلم زانگ لیمو داستان یک جوان ژاپنی است که تصمیم می گیرد برای تأمین آرامش پدر در حال مرگش تحقیقاتی که او در چین ناتمام گذارده بود را به پایان برساند. حضور ریچارد جیر، هنرپیشه معروف، بار دیگر جمعیت کثیری را به شهرک سینمایی روم کشاند. ریچارد جیر، هنرپیشه اصلی فیلم متقلب به کارگردانی لاس هالستروم است. ریچارد جیر به بانوانی که برای دیدنش ساعتها در انتظار بودند و او را نماد جذابیت می‌خواندند، گفت: من سنم دیگر از این حرفا گذشته است و امروز سربزی را آرام شدم. در محافل سینمای روم اگرچه دو روز از نمایش آخرین فیلم مارتین اسکورسیزه مرده ها می گذرد، ولیکن گفتگو در مورد این فیلم که بسیاری آن را یکی از شاهکارهای سینما می دانند ادامه دارد. اسکورسیزه در این فیلم از همکاری هنرپیشگان با تجربه و شناخته شده چون جک نیکلسون، هات دامون، لئوناردو دیکاپریو و مارتین شین بهره مند است. لئوناردو دیکاپریو از حضورش در روم برای معرفی بنیادی که اخیراً تأسیس کرده است و هدفش دفاع از محیط زیست است استفاده کرد و گفت به زودی اولین فیلمی که توسط این بنیاد با عنوان ساعت 11 در رابطه با خطرهایی که محیط زیست را تهدید می‌کنند در دست تهیه دارد آماده نمایش خواهد بود. شهردار روم والتر ولترونی در حاشیه جشنواره اعلام کرد سال آینده شهر روم از سوفیا لورن، معروف‌ترین ستاره سینما ایتالیا، با اهدای جایزه عمری در خدمت سینما تقدیر به عمل خواهد آورد. احمد رافت، رادیو فردا، شهرک سینمایی روم.
اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فیفا تازه ترین رده‌بندی بهترین فیلم‌های جهان را امروز اعلام کرد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
در تازه ترین رده‌بندی بهترین تیم‌های فوتبال جهان که امروز چهارشنبه از سوی فیفا اعلام شد، تیم ملی برزیل اگرچه هنوز در صدر فوتبال جهان قرار دارد، اما برای اولین بار در چند سال گذشته 14 نمره منفی دریافت کرد و فاصله اش با تیم دوم جدول یعنی ایتالیا به 20 امتیاز تقلیل یافت. در این رنکینگ تیم ملی فوتبال ایران با کسب 670 امتیاز بدون تغییر به فهرست گذشته بعد از تیم استرالیا در مکان دوم آسیا و 43 جهان قرار دارد. تیم برزیل با کسب 1560 امتیاز در صدر لیست فیفا است و ایتالیا با 1540 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. تیم‌های فرانسه، آرژانتین، انگلستان، آلمان، هلند، جمهوری چک، پرتغال و اسپانیا هم در مکان‌های سوم تا دهم قرار گرفتند. ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب پیگیری می‌شود که به گفته کارشناسان بدون تردید دیدار تیم‌های چلسی و بارسلونا در ورزشگاه استانفورد بریج لندن گل بازی‌های امشب است. چلسی و بارسا صدرنشینان مسابقات لیگ برتر انگلیس و لالیگای اسپانیا هستند که بارزترین نقطه مثبتشان تداوم کسب پیروزی در مقابل حریفان است. این دو تیم دارای کلکسیونی از بهترین و گرانترین ستارگان فوتبال جهانند. 15 بازیکن از 50 بازیکنی که روز گذشته از سوی مجله فرانس فوتبال نامزد کسب جایزه بهترین بازیکن سال اروپا معرفی شدند در این دو تیم توپ می‌زنند. 8 نفر در بارسا و 7 نفر در چلسی. این دیدار از گروه اول لیگ قهرمانان برگزار می‌شود. در بازی دیگر این گروه وردر برمن با لفسکی صوفی مساف می‌دهد. در دیگر دیدارها در گروه دوم اینتر میلان با اسپارتاک مسکو و اسپورتینگ لیسبون با بایر مونیخ دیدار می‌کنند. در گروه سه بوردو با لیورپول و گالاتاسرای با آینتهوون مسابقه می‌دهند. و بالاخره در گروه چهارم والنسیا با شاختار دونسک اوکراین و اولمپیاکوس با آسروم به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و آخرین دیدار از هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران از دقایقی دیگر در بندر انزلی آغاز می‌شود که طی آن قوی سپید پذیرای تیم استقلال تهران است. سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استقلال برای صدرنشینی و ملوان برای تثبیت موقعیت خود در میانه جدول. فریبرز فریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز و ساعت 19:30 دقیقه نزدیک می شویم. ممنون از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرین آسمی و سایر همکارانم ساعت خوشی را برای تان آرزو می کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.